أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل
سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. خب بحثمون در باب اراده مشیت الهی بود. گفتیم که فعل الهی مراتبی دارد، سنت الهی در نظام عالم مبتنی بر مراتبی در افعال هست که نخست از مشیت و اراده شروع میشه، نظام عالم تقدیر میشه، بر اساس او قضا و حکم میشه، اجل و کتاب معین میشه و بعد از طی این مراحل است که نظام تکوین عالم، اگه رو بگیم نظام تقدیر عالم، یک نظام تکوین آغاز میشه که نظام تکوین از ایجاد خارجی شیء شروع میشه. با این تعبیر میتوان گفت که خداوند متعال اراده تشریع دارد، بگیم نظام تشریع، نظام قوانین الهی. خداوند متعال نظام تقدیر دارد که از مشیت و اراده و تقدیر در واقع میگذره و خداوند متعال نظام تکوین دارد. پس از نظام تقدیر نظام تکوین آغاز میشه و فعل و اون حقیقت شی در عالم خارج تحقق پیدا میکنه. خب گفتیم که یکی از اصولی که در معارف الهی وجود دارد این است که نسبت به نظام تقدیر ما بدا داریم. خداوند متعال همونطوری که هر چیز را به اراده خودش، به حریت خودش، به رأی خودش تقدیر میکند، میتواند اون تقدیر را به هم بزنه و تقدیر جدیدی ایجاد کنه. یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. سوال بعد و مسئله بعدی که مطرح است، که سوال بشر در طول تاریخ است، این است که بعد از اراده خدا، فعل خدا و به تعبیری که میگفتیم اراده عام و مشیت عام خداوند در نظام عالم، در مرحله فعل انسان، افعال اختیاری که انسان انجام میده، نسبت میان اون اراده و فعل خداوند با فعلی که بشر انجام میدهد چیست؟ بشر چگونه بر اساس این نظام تقدیر الهی عمل میکند که در این حال انسان دارای اختیار است، فعل به انسان نسبت داده میشه و در این حال مشیت و تقدیر خداوند هم بر جای خودش هست. دوستان باید تا اینجا در نظر بگیرند اون چرا که تا کنون گفتیم. گفتیم مشیت و تقدیر الهی عام است. ما من شیئن در آسمان و زمین الا اینکه به تقدیر و اراده و مشیت، هیچ چیزی از زیر پوشش اراده خدا، حالا به اصطلاح جدید نظام تقدیر خدا، خارج نیست. هیچ چیزی در عالم رخ نمیدهد الا اینکه خداوند نسبت به اون چیز تقدیر میکند و نسبت به اون تقدیر حکم میکنه و بعدن امضا میشه. خب این عمومیت باید بگیم شامل فعل انسانم هست، فعل اختیاری انسانم یکی از اشیاء عالم است. این شی باید در نظام تقدیر خداوند مقدر بشود، حکم بشود تا تحقق پیدا کند. بدون اون ممکن نیست. یه جهت که تالو میگفتی تو استثنایی نداشت. از طرف دیگر بنابر مبانی معارف الهی انسان آزاده، با اختیار و حریت خودش هست که یک فعل رو انجام میده. مسئولیت اون فعل بر عهده اوست. ما اصلا میگیم تکلیف تابع قدرته. اگر انسان قادر نباشد تکلیفی نیست. انسان مسئول است، مکلف است. چون مسئول و مکلف است اختیار دارد، حریت دارد، پس فعل به خود او منصوب می شود و می توان گفت که این فعل فعل این انسان است، پس جزا و پاداش و امر و نهی داره. خب این سوال در نظام معارف الهی مطرح است که از یک طرف اراده خداوند، مشیت خداوند است، خداوند است که یهدی من یشاء، خداوند است که یذل من یشاء، یحکم ما یرید، فعال لما یرید. از یک سو در نظام معارف انبیای الهی انسان دارای مسئولیت، اختیار و آزادی است. خوی سوال برای بشر همیشه تاریخ مطرح بوده که به هر حال آزادی انسان با اراده و مشیت عام و کلی الهی چگونه قابل جمع. اگر دوستان یه مقداری از این بحث‌های کلامی خارج بشن، خودشون از نظرات متکلمان بیرون ببرن، حالا ماه رمضان هم نزدیکه، ما هر سال توی سالها قرآن رو با یک عرش و نگاه میخوندیم موقعی طلبه بودیم، این هم تجربه بدی نبود. حالا قرآن میخوندیم، سعی میکنیم قرآن بخونیم، اما مثلا یک بار قرآن رو میخوندیم از دریچه مثلا فرض کنیم هم بحث مسئله اراده و مشیت، و من یه بار اینو کل قرآن از این دریچه خوندم، یه بار که قرآن قراره توجه داشتیم، تدبر دیگه، آدم ببینه در قرآن کریم نظام فعل الهی چگونه تجلی پیدا کرد. از یه طرف، از طرف دیگه توجه کنه که چگونه قرآن کریم انسان رو دارای مسئولیت، حریت و آزادی میدونه. یه دائم بار رو دوش انسان میزنه، میگه بشارت، میگه نذیر باشه، این باید متنبه بشه. انسان رو سرزنش میکنه بر فعلش، ارزش گذاری میکنه. این دوتا موج توی قرآن سراسر وجود داره. میگم بحثای کلامی رو کلن بذارید کنار، بحثای فلسفی رو بذاریم کنار، ما باشیم به قرآن کریم. در قرآن کریم کسی از اول تا آخر بخونه، این دو موج از ابتدا تا انتها هست. از ابتدا تا انتها قرآن میگوید اون کسی که در عالم قدرت به دست اوست، سلطنت به دست اوست، فعل اوست که توی عالم داره حکومت میکنه، خداست. همه فقیر به خدا، همه نیازمند به خدا. اگه خدا چیزی نخواهد، چیزی در عالم تغییر نمیکنه. یه موجه. موج دوم، از ابتدا تا انتها قرآن میفرماد انسان ها مسئولند، مکلفند، ایمان و کفر بر دوش خود اونهاست، ثواب و عقاب به اونها. این موج هم کاملا وجود داره. خب این طبیعی است که برای انسان سوال پیش میاد، این موج اول درسته یا موج دوم درسته و جمع اینای امکان پذیر هست یا نیست. این مقدمه را عرض کردم برای که بگم در سنت کلامی مسلمانان همین دو موج قرآنی، دو روی کرد قرآنی، دو جریان بزرگ کلامی رو جهت داده. عده‌ای از مسلمانان و اندیشمندان مسلمان از همون آغاز به آیات مربوط به مشیت و اراده عام خدا تمسک کردند و گفتند فعل خداست که در عالم کار میکنه. شعارش هم این بود که الفعل و فعل الله و هو فعلنا. اشاره اهل حدیث بود دیگه، میگفتن الفعل و فعل الله و هو فعلنا. هر چه فعل، یعنی هر چه در عالمه، چه فعل اختیاری ما، چه فعل اضطراری ما، چه اون چیزی که از آسمان میاد، چه اون در زمینه، هر چه فعل در الفعل و مطلق، هر گونه اثر در عالم، فعل در عالم، فعل الله و هو فعلنا. پس این که ما به خودمون نسبت میدیم، میگیم من نماز خوندم یا من مرتکب دروغ شدم، همه اینا فعل اللهه. بله به ما نسبت داده میشه، اما حقیقتش چیه؟ فعل الله. دوباره همین گروه هستن که شعار دیگه داشتن، لا مؤثر فی الوجود الا الله. اشاعره، اشاعره از همین مبانی ظاهر آیات به اینجا رسیدن، تا ادله عقلی هم اقامه کردن، شواهد دیگر هم آوردن. اما نقطه آغاز اعتقاد به جبر در تاریخ تفکر اسلامی از آغاز وجود این آیات و کنارش روایات نبوی بود که ظاهرش این بود که در عالم تنها فعل خدا حاکم است و هیچ کس دیگری در مقابل اراده و مشیت خدا کاری نیست. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، هرچه مشیت است، هرچه فعل است، هرچه اراده در عالم است، این مشیت خداست. هیچ مشیتی در عالم به اراده ای تحقق پیدا نمی کنه الا که خدا قبلش این رو مشیت کرده باشه. یه گروه بودن، اینا معروف شدن به قائلین به جبر، اهل حدیث و اشاعره. نقطه مقابل، کسانی که نظریه جبر رو باطل می دانستن و معتقد بودن اعتقاد به جبر با مبانی انبیا ناسازگار است، نقلن و عقلن ما در روایات و در آیات شریفه دائم از مسئولیت انسان صحبت میشه. دائم صحبت میشه که شما یا انتخاب خیر میکنید یا انتخاب شر میکنید و خیر و شر از دست شماست. ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. خدا عطا میکنه، نمد ها اولا و ها اولا، اهل خیر و اهل شر رو ما امداد میکنیم. یه انسان است که خودش انتخاب میکنه. همه آیات، دوباره میگم موج دوم، دلالت میکند که انسان در فعل اختیاری خودش آزاد است و مکلف و مسئوله. گروه دوم پیدا شدن، گفتن انسان ها آزادن. ادعای جبر و استرار برای انسان با مبانی مکتب ناسازگار است، غیر از که با آیات و تکالیف شرع منافات داره، با حکم عقل منافات داره. این شدن گروه معتزله، یا به اصطلاحی که حالا میخونیم در روایات داریم قدریه. یه گروهش هم قدریه. قدریه در این اصطلاح مقابل جبریه است، یعنی کسانی که معتقدن در نظام عالم قدرت دست ماست. اگر خداوند ما رو با اختیار آفریده، اگر به ما اختیار و آزادی داده، او فعلی که در من دارم انجام میدم، این به دست من است، به قدرت من است و خارج از قدرت من اتفاق نمیفته. چون من قدرت دارم و بر اساس اراده خودم انجام میدم، دیگه دخالت خداوند در اراده و قدرت من محاله. اینا قدریه و معتزله شون. اینا بعد یه سری قواعد هم درست کردن. یکی از قواعدی که این گروه معتزله درست کردن در آثارشون گفتن ما یه قاعده عقلی داریم که توارد و ارادتین علا مورد واحد محالون. اینکه دو اراده در یک مورد واحد بخواد وارد بشه، و یک کسی اینجا بگه از یک طرف خداوند اراده میکند، از یک طرف انسان اراده میکنه، من برمیدارم این لیوان آب رو میخورم، از یک طرف خدا اراده کرده، از طرف من اراده کردم، گفتن محاله. استدلال کردن. حالا دوستان میتونن کتب معتزله ببینن، شاید بیشترین متنی که تو این زمینه بحث کرده المغنی قاضی عبدالجباره، مفصل روی قاعده بحث کرده و این مبنای مشترک همه معتزله است. قاعده به چند تعبیر گفتم، تعبیر معروفش این است که توارد و ارادتین علی مورد واحد محالون، یا گفتن توارد و قدرتین علا مقدور واحد محالون، فرقی نمی کنه قدرت یا اراده یکیه. محال است دو قدرت دو اراده در یک فعل خاص وارد بشه. این فعل یا باید متعلق اراده من باشد، به من منسوب است، یا باید متعلق اراده خدا باشد، به خدا منسوب است. نمی شود بگید این فعل هم منسوب به خداست، هم مراد الهی است، هم مراد چیه؟ من. این محاله. بحث مفصل دارم، چون نمیخوام وارد اون بحثا بشیم، وارد مبانی خود شیعه و اهل بیت میخوایم بشیم به قرآن کریم، یه ارجاع میدیم. این دو تا مبنا.
اهل حدیث هم باید مفاهیم قبول داشته باشن.
نه. حالا میگید ضمنی مطرح نکردن. بله. مثلا آره بگیم ارتکازن ظاهرا ناهم پذیرفتن. حالا عرض میکنم ظاهرا ارتکاز ما هم همینه. حالا میخوام بگم ارتکاز اصحاب ائمه هم در مقابل ائمه همین بوده، که گویا همین طوره، نمیشه که یک فعل متعلق دو تا اراده قرار بگیره، یه فعل مانه دو نفر باشه. محاله. میگم حالا بیانهای عقلی هم دارم، غیر از بیانهای عقلی ارتکازی هم ما همین رو میگیم دیگه. این از که در کل جهان اسلام از آغاز که بحثای کلامی جدی گرفته شد تا زمانی که ظهور اهل بیت به خصوص در عصر صادقین علیهم السلام که مبانی فکری شیعه مطرح شد توسط اهل بیت، این دو جریان بودن، شق سوم هم نداشت. یا قائل بودند که انسان مجبور است، فعلی از خودش ندارد، هرچه در عالم و فعل ما رخ میدهد فعل خداوند است، یا معتقد بودند که چون ما مختاریم و آزادیم و اراده داریم پس خداوند در اراده ما نقشی ندارد. بله، تنها نقش خداوند این است که اراده و آزادی و حریت رو به ما میدهد. خدا قدرت را ایجاد میکند، پس وجود قدرت ما به خدا وابسته‌اید. ما فعل را انجام میدهیم، خداوند در فعل ما دخالت نداره. قدرت ما، آزادی ما فعل خداست، اما انتخاب ما و گزینش فعل ما است. توارد هر دو ممکن نیست. قائلین به جبر منکر فعل ما هستن، قائلین به تفویض منکر فعل الهی هستن در حوزه فعل اختیاری ما. خب نظریه اول نظریه جبر، نظریه دوم در مبنای اهل بیت به نام نظریه تفویض مطرح شد. فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. جبر روشنه، گفتیم جبری که در او زمان مطرح بود، جبر اشعری، جبر اهل حدیثی، همین بود که خداوند فاعل است و هیچ کس دیگری در عالم فاعل نیست. اگر ما فعلی را به غیر خدا نسبت میدیم، بالعرض و المجاز به دیگران نسبت میدیم، و الا حقیقتا فعل خداست. دوستان یادشون باشه اصطلاحی در اینجا به کار می بردن خلق اعمال بود. هر جایی دید رساله، رسالتون فی خلق الاعمال، کتابی دیدید بابی دارد در خلق اعمال، این اصطلاح خلق اعمال اصطلاح اهل جبره، یعنی اهل حدیث و اشاعره. چی می گفتن؟ می گفتن اعمال ما مخلوق خداست. هل من خالق غیر الله؟ آیا تو عالم غیر از خدا خالق؟ نه، خالق نیست، یک خالق داریم. فعل منم خلق است، اعمال ارادی منم مستاقی از خلقه. چون خداوند تنها خالق در نظام عالم هست، پس برابر این فعل منم مخلوق خداست. نظریه خلق اعمال نظریه اهل جبر، مقابل نظریه تفویض. قائل به تفویض میگوید نه، فعل ما فعل خدا نیست، فعل ماست. یادتونه در تجریدی که میخوندیم عنوان باب چی بود؟ فی انا فاعلون، مقابل الفعل و فعل الله و هو فعلنا، اشعار اهل حدیث بود. نقطه مقابل ادلیه میگفتن چی؟ فی انا فاعلون، نه ما فاعلیم، در این فعل ما خداوند نقشی ندارد، هیچ گونه نقشی ندارد. این رو اصطلاحا گفتیم تفویض. اینجا باز یه اصطلاح توضیح بدم برای دوستان. اصطلاح تفویض در کلام اسلامی سه تا معنا داره، اینو نباید خلط کرد. این سه معنا هم ربطی به هم نداره، اشتراک لفظی است، اشتراک لفظی است. گاهی اوقات ما تفویض رو به کار میبریم در باب اسماء و صفات. قبلا گفتیم تفویض در اسماء و صفات به چه معنا بود، تو همین درس گفتیم تفویض مقابل چه نظریه‌ای بود؟ مقابل تشبیه. تفویض تو معناشناسی صفات میگفتیم در معناشناسی صفات چند تا نظریه است. یک، تشبیه. کسانی که میگفتن ظاهر عبارات رو، اسما رو به خدا نسبت بدید به همون معنایی که هست، خدا ید دارد، وجه دارد، عین دارد، این تشبیه بود. گروه دوم اهل تأویل بودن، اولیا اهل حدیث، دومی ها معتزله. میگفتن نه آقا، ید یعنی قدرت، وجه یعنی وجود، عین یعنی علم. یه شروع میکردن این واژه ها رو به گونه ای تعبیل میکردن که تشبیه لازم نیست. خب گفتیم نظریه امامیه اثبات بلا تشبیهه، صفات رو میگیم اما هیچ گونه تشبیهی نداریم. صفات خبریه رو که معنای مجازی داره در قدرت علم گفتیم. مقابل این نظریات یه نظری بود نام تفویض، شادمون اینجاست. نظریه تفویض چی میگفت؟ میخواست تشبیه نشه، تعویلم نکنه. که گروه از اهل حدیث بودن، نظریه سلفیه مثل ابن تیمیه اینا این نظریه است. نظریه سلفیه، نظریه معروف سلفیه تفویضه. میگفتن چی؟ نه بلاکیف هم باز جود اشعری باز نظریه بلاکیف کنش. این نظریه سلفیه است، ابن تیمیه بلاکیف خیلی حمله میکنه. نظریه تفویض رو قبول، نظریه تفویض این است که شما وصف را بگویید، معنا رو واگذار کنید، حقیقت رو واگذار کنید، تا لفظ بگید معنا رو اطلاق کنید، نه لفظ مهمل بگید. بگید خدا حقیقتا دست دارد، خدا حقیقتا پا دارد، ساق دارد. به شما میگن چجوری ممکنه خدا دست داشته باشه؟ حقیقتا دست داره ها، اما من نمیتونم بفهمم. کیفش مجهوله، چون مجهول است به خدا واگذار میکنم. یک معنای از تفویضه مربوط به اسماء و صفات، ربطی به اسماء نداره. یه معنای دوم از تفویض داریم در مورد فعل خداونده که این توی امامت ما باش کار داریم. چیه؟ میگیم خداوند تفویض در خلق و رزق. این موضوع فعله، کاری به صفات نداره. میگیم خداوند متعال، یه نظریه این است، خداوند متعال اهل بیت رو آفرید، امر خلق و رزق را به اونها واگذار کرد، گفت شما خلق کنید، شما رزق کنید. یه معنای از تفویض. اینم باز ما بحث ما مربوط نیست. تفویضی که در اینجا در روایات آمده محل کلام ماست، تفویض نسبت به فعل انسان است. تفویض در نوع دوم نسبت به فعل اولیای الهی است. خدا تفویض کرده است قدرت خلق و رزق خودش رو به اهل بیت عصمت و طهارت، کاری به انسان عادی نداره. دعوای قلوب و تقصیر اونجاست. اگه کسی هم ادعای تفویض در خلق و رزق میکنه، من انسان عادی که نیست، من یه انسان های بیجه هست، پیامبر اکرم، امیر مومنان صلوات الله علیه و سلم. اما این مسئله تفویض در نوع سوم، در معنای سوم، تفویض فعل اختیاری انسان است از سوی خدا به انسان. بحث در این است که آیا خداوندی که به ما قدرت و اختیار داد، آزادی و حریت رو به ما اعطا کرده است، امر انجام فعل را به گونه‌ای به ما واگذار کرده است که ما هر کاری بخوایم انجام بدیم در حیطه قدرت میگیم ما، نه کاری در قدرت ما نیست. آه من میخوام بپرم برم بالا، نه در قدرت شما نیست، در همین جایی که من قدرت به من داده است. مسئله تفویض در فعل انسان این است، در همون حیطه‌ای که خداوند متعال قدرت داده و به من تفویض کرده است این اراده و اختیار را، آیا من در تمام این حوزه قدرت و اختیار خودم آزادی دارم و خداوند در اونجا دخالتی نمی کند یا نه؟ حتی در همون جایی هم که من اختیار دارم و آزادانه فعل رو انجام میدم، باز خداوند متعال اراده و مشیت و تقدیرش در اینجا چیه؟ دخالت داره. نظریه تفویض در مقابل جبر میگوید انسان مجبور نیست، بلکه خداوند به انسان قدرت داده است و انسان با قدرت خودش در حیطه‌ای که بهش قدرت داده هر کاری بخواد انجام میده. نظری معتزلینه دیگه، میگن اگر خداوند متعال کوچکترین دخالت در فعل اختیاری من بکنه، یه طرف رو بچرمونه، من آزادم، میتوانم دروغ بگم، میتونم راست بگم. اگه خدا بیاد یه طرف رو یه جوری بچرمونه که دیگه من طرف مقابل رو نتونم انجام بدم، ای با آزادی و حریت منافات داره؟ من دیگه پس قدرت ندارم، اختیار ندارم. چون من باید اختیار داشته باشم، هر گونه دخالت خداوند در این فعل چیه؟ جایز نیست. پس بنابراین من مختارم، خداوند اختیار را به من تفویض کرده است و من بر اساس تفویض اختیار به خودم کار میکنم. این همون نظریه است که ما انسان در کلام به عدلیه نسبت بدیم، اسمش هم میذاریم اختیار. حداقل نظریه معتزله در باب اختیار اینه. در روایات اهل بیت به صراحت آمده است که فعل اختیاری انسان نه جبری است و نه تفویضی. لا جبرون ولا تفویض بل امرون بین الامرین. افعال اختیاری ما، باز تاکید میکنیم، افعال اختیاری ما نه جبریست و نه تفویض، یه چیزی ما بین این هاست. من یه دوتا روایت بخونم به این کار دارم، تعابیر روایت چون درست اینها معنا نمیشه. در روایت هشتم در همین کتاب در توحید در کافی، باب الجبر و القدر و الامر بین الامرین. توجه کنید دوستان، من چون از کافی میخونم چون اقدم کتبه، حتی قبل از این دوستان بخوان روایات این باب رو ببینن به محاسن برقی مراجعه کنن، در محاسنم عینن بابی تحت همین عنوان داریم، روایت امر بین امرین آمده، اقدم بر مرحوم کلی نیست، متأخر از ایشون در توحید صدوق. مرحوم صدوق اونجا لا جبر ولا قدر داره، بل امرون بین الامرین، یعنی بجوینید الجبر والقدر. قدر حالا میبینید تو روایات هم تعبیر قدر داره هم تفویض داره، هر دو داره. قدر در اصطلاح روایات ما به خصوص اصطلاح ائمه ما بعد از امام سجاد علیه السلام، هر جا گفتن قدر یا قدریه منظور مقابل جبره، یعنی مفوضه. مرحوم کلینی هم باب رو اینجوری انتخاب کردن، جبر و قدر و امر بین جبر و قدر. در روایت هشتم راوی میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم، قلتو اجبر الله العباد علی المعاصی. یه انسان است معصیت داره میکنه، آیا خدا در این معصیت او رو مجبور کرده؟ حضرت فرمودن لا. قلتو ففوز الیهم الامر. آیا امر معصیت یا اطاعت رو به بشر واگذار کرده و این بشر است که از روی اختیار متفویض ففوز الیهم الامر؟ حضرت فرمودن لا. راوی پرسید قلت و فمازا، اگر جبر نیست اگر امر هم به ما واگذار نشده پس چه داستان از چه قراره؟ حضرت فرمودن لطف من رب که بین ذالک، یه امریست، تعبیر حالا لطف کردن از اینجا از ناحیه خداوند که بین این دوتاست. در روایت نهم جالبه از چند جهت این روایت،
صد در این روایت هشتون که شما خوندید، این اصلا در مورد معاصی بحث افعال که نیست، افعال یعنی اهم از معاصی،
معاصی و طاعت دیگه. چرا میگه رو معصیت تأکید میشه؟ نه اونم ثواب باشه. نه معصیت یه اشکال دیگه داره که اگر معصیت فعل خدا با اگر به ما به اختیار ما بر نگرده باید بگیم معصیت خدا انجام میده. به خدا میتونید بگید طاعت فعل خداست، همه خیرات از خداست، از جمله خیرات طاعت، یه جور توجیهش رو. پس با هر فعل خیری من انجام میدم به خداست. چرا رو معصیت در روایات تاکید؟ تو کلام هم همینطوره. یکی از اتهامات یعنی ادلهی که علیه قائلین به جبر میگیم تو معاصیه، میگیم شما نمیتونید معاصی رو به خدا نسبت بدید. از این جهت راوی روی معصیت دست میذاره، ولی معصیت مقابل چیه؟ طاعت.
من
یک کاری
بکنم نه
طاعت
باشه نه معصیت باشه،
خب باشه فرقی نمی کنه. الان میرسی
ادعای شما اهمه دیگه، چی؟ اخصه
ادعای ما اهم از اینه، اهمه. باشه میگیم روایت حال مجموع میخونیم دیگه، اصلا حوزه فعل اختیاریه. این که مسئله ذنوب مطرح میشه چون شبهه اصلی در مقابل جب ذنوبه، الان میبینیم اصلا بس عامه. در روایت میگه هر فعلی از شما که در واقع انجام میشود تابع اینه. میخونم به حدی که فرصت بشه اون روایت رو مرز. روایت نهم نکته جالب این است، میگن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قالا، راوی بعد جالب اینه، ان یونس ابن عبدالرحمن ان غیر واحده، یونس ابن عبدالرحمن میگه این روایت منتشر بین اصحاب بود، همه رو جمع‌بندی میکنه، میگه بسیاری از اصحاب از امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام نقل کردن که قالا، حرف اینا این بود، این دیگه بس یکی دوتا روایت نیست، که ان الله توی این عبارت جالبینه استدلال هم داره، بیان همراه با دلیل عقلی است. ان الله ارحم بخلقه من ان یجبر خلقه علی الذنوب ثم يعذبهم علیها، خدا رحیم تر و مهربان تر است به خلقش که خر را مجبور بر چیزی بکنه و بعدن چیه؟ بر اونها عذاب بکنه. این خلاف رحمت خداست. وصف رحمت خدا دلالت می کند که انسان ها مجبور بر فعل نیستن، چون مجبور باشن مجبور بر ذنوب بیشن، معذب باید باشن و این با صفت رحمت سازگار نیست. نقطه مقابل والله اعز من ان یرید امرا فلا یکون، خدا عزیزتر از این است که چیزی را اراده بکنه و اون چیز واقع نشود. این فلا یکون کانه تامه است، عزت خدا اقتضا میکنه اگر چیزی را بخواهد به اراده کنه حتما تحقق پیدا کنه. خدا چیزی را بخواهد، توجه کنیم اینجا منظور از اراده، اراده تکوینیه نه اراده تشریعی. اراده عزم هست، اراده عزم نیست، اراده چیه؟ حتمه. اینکه خدا بخواهد بیا این کار بشود نشود، این با عزت خدا منافات داره. فسوئلا، سوالم نکته این است، دوباره یونس ابن عبدالرحمن میگه، داره کلی میگه، گروهی از اصحاب از این دو امام بزرگوار این مطلب رو میشنیدن، بعد میپرسیدن، تعجب میکردن، میپرسیدن حل بین الجبر و القدر منزلتون ثالثا. اولین سوالی که براشون پیدا میشد که آیا بین جبر و قدر ما اصلا فاصله ای داریم؟ اصلا فرض واسط بین جبر و قدر، جبر و تفویض میتوان کرد؟ عقلا به ظاهر اینجوریه دیگه، عقلا محاله. ما اینجا یه پرانتز باز میکنیم، علت این که اهل سنت یا جبری شدن یا تفویضی الی یومنا هازا از آغاز تا الان، یکی از پایه های این جبری و تفویضی شدن همین گمان است که بین جبر و قدر فاصله ای نیست. یا شما باید بپذیرید که کل عالم فعل خداست، یا باید بپذیرید ای من اختیار دارم دیگه خدا در اونجا دخالتی. میرید اصحاب ائمه میپرسیدن، میگفتن این که شما هر دو رو نفی میکنید، آیا بین این دوتا اصلا منزله فرض میشه؟ قالا ائمه جواب میدن نعم اوسع مما بین السماء والارض. خیلی ساده بخواهیم معنی کنیم، بین این دوتا خیلی احتمالات وجود داره. این اوسع مما بین السماء والارض، بعضی ها خواستم یه آسم روزو موضوع مراجعه بکنید، این مسئله اوسع مما بین السماء یعنی خیلی. شما تصور کردید که جبر و قدر نقیزه اینن، یا جبر و قدر عدم ملکه است که بین اونها واسطه ای نیست؟ تصورتون غلطه. بین جبر و قدر ده ها احتمال، ده ها فرض دیگر است که ممکن است که نه جبر است و نه قدر. چی؟
جبر و قدر ده ها نظریه میتونه باشه، یه دیگه نظریه هست که اون نظریه مثلا خیلی مفصله، یعنی
بدون نظریه. نه ببینید، سوال میکنن حل بینش منزله است، نمیگن آیه فرضیه است. آیا بین جبر و قدر اصلا یه مرحله فرض میشه که ما نه مجبور باشیم نه ام مفوض به ما باشه؟ میگن بله خیلی احتمالات هست. حال من اینجوری برداشت میکنم، اونم گفتن که یه نظریه ایست که خیلی گسترده است، ظاهرش این نیست. اون منزل دنبال یه منزله هستید دیگه، دنبال یه مرحله بین جبر و قدر هستید. میگیم بین مرحله جبر و قدر فراوان مراحلی وجود داره.
یعنی چه فراوان؟
احتمالات مختلفی هست.
یعنی کی فائده
رو داره؟ حالا بس کنید، یعنی میخوام بگیم در اینجا، حالا چه اون که شما معنا کردید که اونم احتمالش دادن، چون چیزی که بنده معتقدم یه معنا میده، اون معنا چیه؟ اون چیزی که بین جبر و قدر هست محدود به، در واقع ممتنع نیست. بین جبر و قدر احتمال وسیع و گسترده است. حالا یا یک احتمال است که اون احتمال خیلی گسترده است، یه نظریه است که اون گسترده است، یا احتمالات مختلف گسترده‌ای وجود دارند، فرقی نمی کنن. ائمه علیهم السلام در مقابل استبعاد و استیحاش اصحاب می فهمدن به تعبیر آن من، چرا شما کلاه دیگران سرتون میره؟ چرا مثل دیگران فکر میکنید که باید جبری باشید یا تفویضی؟ نه، بین جبر و تفویض خیلی مراحله. روایت دهم یه نکته جالب داره که ما گفتیم از معجزات ائمه علیهم السلام، معجزات الی یوم هذا، چون ائمه علیهم السلام یه معجزات موقتی دارن، موردی دارن، یه معجزه مثل قرآنه، مثل قرآنه، قرآن کریم معجزه جاوید پیغمبره. همین الان هم شما میتونید بهش احتجاج کنید، تعدی کنید. ما میگیم در فرمایشات اهل بیت به تبع قرآن معارفی وجود دارد که همین الان شما میتونید بهش تعدی کنید. او کجاست؟ مواردی که ائمه فرمودن در مقابل تفکر بشری و از آغاز تفکر نظری بشر الی یومنا هازا کسی جز اونهای مسئله را حل نکرده. روایت نهم به صراحت می فرماید نظریه بین جبر و تفویض تنها اختصاص به اهل بیت دارد و هیچ کس دیگری نمی تواند این گره را بگشاید. روایت ببینید، میگن ابی عبدالله علیه السلام پرسیدن سئل عن الجبر والقدر، قال لا جبر ولا قدر ولكن منزلتون بینهما فی هل حق الذی بینهما، فی هل حق الذی بینهما، اون منزله درش یک حقیقتی است، امر حق بین جبر و قدره. شاهدم اینه، لا یعلمها، این منزله رو بین امر بین امره رو، الا العالم او من علمها ایاه العالم. این بین جبر و قدر رو کسی نمیتواند بفهمد جز عالم. عالم کیه؟ اهل بیت. یا کسی که اهل بیت به او تعلیم کرده باشد. لا یعلمها الا العالم او من علمه ایاه العالم. فقط در دستگاه اهل بیت و شاگردان اهل بیت امر بین امرین حل شده، دیگران نتوانستن این قضیه را حل کنند. ما گفتیم همین مثال برای اثبات حقانیت اهل بیت و اثبات حقانیت ثقلین کافیه، چون ما در واقع حدیث ثقلین هم نداریم دیگه. ما میگیم حدیث ثقلین رو دو جور شما میتونید اثبات کنید، یکی اثبات کلیتش به تواتر روایت ثقلین، یکی اثبات مصداقی استقرایی، نشان بدید اونجایی که اهل بیت کنار قرآن نیستند مصداق زلالت. ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا، یه موقع کلی به تعبد است با تمسک به حدیث ثقلین، یه موقع تعبد نیست، تعقله، استقراه. ما از طریق استقرا نشان میدهیم در معارف حقیقی عالی اونجایی که پای اهل بیت هست و تبیین اهل بیت نسبت به قرآن کریمه، مطلب صاف و روشنه. هر جا اهل بیت کنار قرآن نیامدند، اینجا یه عده جبریشن، یه عده تفویضی عرض کردن، یه عده روایت مشیت عام رو گرفتن، گفتن ما فعل نداریم، لا مؤثر فی الوجود الا الله. یه دی از این طرف تفویضی شدن، گفتن نه، خداوند در حوزه ما هیچ مشیتی نداره، فعل اختیاری ما بیرون از اراده خداست. حضرت فرمودن فقط عالم و کسانی که متعلم از علما هستند، از معصومین هستند، این مطلب رو میدانند. خب حالا سوال این است که چگونه امر بین امرین قابل توضیح هست و بین این دوتا واقعا چیزی به عنوان امر بین امرین داریم. دوتا روایت داریم، چون میخوام بحثامو حالا از خارجم توضیح میدم، میخوام مبتنی بر روایات باش، دوستانم یک آشنایی و انسی نسبت به روایات پیدا کنن. در روایات این باب دوتا روایت هست که این موضوع رو تبیین کرده، سربسته است با توضیحش. یه روایت تقریبا بیان استدلالی است بر ضرورت امر بین امرین، فرمودن محال است که جبر باشد، محال است در فعل الهی که تفویض باشد، چاره ای جز امر بین امرین نیست. در یه بیان دیگری داریم یه مقداری مطلب رو توضیح بیشتری دادن، در ابواب دیگری مسئله گشوده شده که حالا ما یه جنبندیش رو خدمتون بخوام عرض. در روایت آخر، روایت 14، از امام صادق علیه السلام هشام ابن سالم نقل میکنه، الله اکرم من ان یکلف الناس ما لا یطیقون. ببینید این دیگه مسئله ذنوب نیست، مسئله معاصی قاعده کل نیست. خدا کریمتر از این است که انسانها رو مکلف کند به چیزی که طاقت و قدرت و اختیار نداره، یعنی جبر باطل. اگر انسانها مجبور باشند، یعنی طاقت نداشته باشند برای افعال، خداوند نسبت به حوزه‌ای که انسان طاقت نداره یه دائم امر و نهی بیاره، این از کرامت خدا و از کرم خدا چیه؟ به دوره. نقطه مقابل، والله اعز من ان یکون فی سلطانه ما لا یرید، خدا عزیزتر از این است که در سلطان و سلطنتش چیزی اتفاق بیفته، در رو ببندید، ببند، چیزی اتفاق بیفتد که اون رو اراده نکرده باشه. یعنی هر چه عزت چیه؟ عزت این است که در سلطنت انسان فعلی انجام بدهد که تحقق پیدا کنه، هیچ چیزی در مقابل اراده او ایستادگی نکنه. این معنای سلطنت دیگه. خدا عزیز است در حوزه سلطنت خودش و هر چی که اراده میکنه انجام میشه. یه روایت دیگه هم بخونم، این روایت خیلی جالبه. این روایت اسماعیل ابن جابر، اسماعیل پسر جابر ابن یزید جعفی نقل میکنه، میگه من آمدم در مسجد مدینه، دیدم مردی رجلون یتکلم و فلقدر و ناس و مجتمعون. یه کسیست داره در باب قدر، قدر گفتیم اینجا یعنی تفویض، نظریه معتزله، در باب قدر داره بحث میکنه، مردم هم دورشو گرفتن دارن باهاش بحث میکنن. یعنی اثبات میکرد که انسان در فعل خودش آزاد است و خداوند در فعل ما مؤثر نیست. میگه فقلت یا هازا اسالوک، من یه سوال ازت دارم. گو بپرس. پرسیدم، گفتم یکون فی ملک الله تبارک و تعالی ما لا یرید، آیا در ملک و سلطنت خداوند چیزی هست؟ خب بناده فرمایید، یه افزوده بر اون فرمایشات قبل داره. آیا در ملک خداوند چیزی اتفاق می افتد که خدا او رو اراده نکنه؟ یه حادثه، یه فعل، یه چیزی میشه بگیم در سلطنت و ملک خدا چیزی اتفاق افتاده خدا او رو اراده نکرده باشه؟ جواب چی داد؟ میفهم فاطرق طویلا، مدت زیادی سر رو چیه؟ پایین انداخت. ثم رفع رأسه الی فقال لی، رو کرد به من، یا هازا لئن قلت انه یکون فی ملکه ما لا یرید انه لمخور و لئن قلت لا یکون فی ملکه الا ما یرید اقررت لک بالمعاصی. میگه موندم چی جوابت بدم. اگر بگم در ملک خدا چیزی اتفاق افتاده است که خدا نخواسته و اراده نکرده، معناش چیه؟ معناش نیست خدا مقهوره. خدا یه ملک ایجاد کرده، انسانها رو آفریده و توی این ملک خودش مقهور خدا واقع شده. انسانها یه کار میکنن، خدا اراده نکرده اتفاق میفته. اگر بگویم در ملک خدا چیزی اتفاق میفته که اراده نکرده، خدا مقهوره. در نقطه مقابل اگر بگویم که نه، لا یکون فی ملک الله، هر چه در عالم رخ میدهد خدا ارادش کرده، لازم این است که اقررت لک بالمعاصی، باید به تو بگم خداوند فاعل معاصی است، معاصی هم خدا انجام داده. اسماعیل ابن جابر میگه آمدم خدمت امام صادق علیه السلام و داستانی رو گفتم و سألت هذا القدری و کان من جوابهی کذا و کذا، اینجوری پرسیدم اینجوری جوابم داد. حضرت فرمودن لنفسهی نظرن، به نفع خودش نظر داد. اما لو قال غیر ما قال لهلک، اگه غیر از این میگفت هلاک میشد. چی کار کرد این قدری؟ هیچ کدوم انتخاب نکرد. گفت نمیتونم بگم جبر است، نمیتونم بگم چی؟ تفویض. حضرت فرمودن اگر یکی از این دوتا رو گفته بود هلاک میشد، یا جبری میشد یا چی میشد؟ تفویضی میشد. لنفسهی نظره، به نفع خودش نظر داد، یعنی خودش نجات داد. با این حرف اظهار نظری نکرد، دوتا سلب گفت، ولی به نفع خودش نظر داد. اگر غیر از این نظر میداد، یکی رو انتخاب میکرد، هلاک میشد. حالا دوستان مراجعه کنن، چون بس یه مقداری از سطح این بحث و کلاس ما فراتر میره، اون بحث های دقیق تر رو فیلنال کار نداریم. اجمالا ناظر بحث های گذشته و این بحثمون، میخوایم امر بین امرین رو توضیح بدیم. قبل از که من توضیح بدم نظریه اهل بیت و نشان بدم نظریه قرآن کریم هست، فقط اشاره کنم به دو تا قول معروف در تفسیر امر بین امرین. دوستان میدانن نظریه امر بین امرین با این عنوان نظریه اختصاصی اهل بیت، هیچ کس منکر این نیست. دوستان به کتاب فخر رازی مراجعه کنن، در کتاب المطالب العالیه وقتی داره نظریات انواع اختیار و جبر رو میگه، میگه و نظریه امر بین امرین نظریه در واقع جعفر ابن محمد صادق است صلوات الله علیه و همین تعبیر فخر رازی این نظر. شرح مواقف نگاه کنید، میرسه به امر بین امرین، میگه امر بین امرین نظر چیه؟ اهل بیت، نظریه امام صادقه. میخوام بگم در این که نظریه امر بین امرین در مقابل همه نظرات نظریه اختصاصی اهل بیت، هیچ کس اختلاف نداره. اما یه عده آمدن این عبارت رو توضیح بدن، بگن امر بین امرین یعنی چی. دو تا تبیین وجود داره، من فقط اشاره میکنم و میگم این دوتا نادرسته و با مبانی اهل بیت و با اون تفسیر دقیق اهل بیت سازگار نیست. یه عده خواستن امر بین امرین رو توضیح بدن که بیشتر متکلمان عدلیه هستن، بعضی متکلمان خود ما، گفتن آقا امر بین امرینه. کجا؟ خداوند متعال به ما قدرت داده است، ما با قدرت خودمون داریم یه فعلی رو چیه؟ انجام. خدا به ما قدرت داده است، پس لاجبر. ای خدا به ما قدرت و حریت نداده بود، جبر بود دیگه، پس لاجبر. ما هم داریم فعل رو انجام میدیم در چارچوب احکام الهی، یعنی خدا برای ما ضابطه هم گذاشته. اینجوری نیست که گفته من قدرت دادم هر کاری دلت بخواد بکن، نه، قدرت بهت دادم اما ضوابط و قوانینم چیه؟ گذاشته. یه معنای خیلی ساده است در روایات اهل بیت، هم یکی دو مورد در جواب بعضی ها در تفسیر امر بین امرین به اینم اشاره شده که گفتیم ما یه جواب خیلی ابتدایی است در واقع، سارن نمیتونن زمان اینکه شما هم همینطوره، یعنی نمیتونه آدم جواب بده، این دیگه خیلی ساده. لا تفویض یعنی خدا اباحیگری رو مجاز نمیدانند، ما رو به خودمون رها نکرده، امر تشریعی داره، این معناست. میگه اون معنا خیلی ساده است، حقیقت معنای امر بین امرین رو نشون. یه نظریه که از فلاسفه آمده، حتی فخر رازی هم وقتی میگه امر بین امرین همین نظریه رو میگه، شارع مواقف وقتی امر بین امرین رو میخواد توضیح بده همین رو میگه، مولا صدرا وقتی میخواد امر بین امرین توضیح بده همین رو میگه. این دیدگاه فلسفی است. میگه امر بین امرین یعنی چی؟ میگه شما اگر به فعل انسان نگاه بکنید، دو تا نگاه نسبت به فعل انسان هست. اگر نگاه کنید به این که در نظام علیت خداوند متعال علت العلل هست و ذات الهی علت همه عالم هست و نظام علیت هست که فعل من رو ایجاد میکنه، من در نظام علیت بیرون از نظام علیت نیستم، خب این لا تفویض، خدا رها نکرده فعل منو، تابع نظام علیت بود. اگر نظر کنید که همین فعلی که من دارم انجام میدم اجزایی داره، به بعضیش نظر کنید، بعضی رو نظر نکنید، جزء العله رو ببینید، این میشه لا جبر. اگر به تمام العله فعل من نگاه کنید که تمام العله که میاد فعل من تحقق پیدا میکنه، این لا تفویض. اگر به جزی از علت فعل من نگاه کنید میشه لا جبر. پس لا جبر بلا تفویض. یه جور دیگری هم اینو توضیح دادن که حالا کار ندارم، اینم قابل قبول نیست. از ذره نگاه کنید تا عدم نگاه کنید مهم نیست، میگیم واقعیت هم چگونه است، فعلی که من دارم انجام میدم یا تابع علت تامه هست که خارج فعل منه، یا تابع علت تامه نیست. اگه تابع علت تامه است جبر است، اگه تابع علت تامه نیست جبر نیست. به شما از دیدگاه فلسفی معتقدید فعل ما مثل هر معلول دیگری تابع نظام علیه بود. فلسفیه. بله. نه نه ادله نقلیشون همین هست. توسط عرض کردم. اونجایی که میخوایم بگیم لاجب شواهد قرآنی و روایی بر اختیار میاریم، اونجایی که میخوایم بگیم لا تفویض، ارشاد اون شواهد اراده خدا و مشیت خدا و امثال اینا رو میاد. این بحث فعلا چون مربوط به بحث ما نیست خیلی اجمالی اشاره کردم. از دیدگاه اهل بیت امر بین امرین لا جب بلا تفویض مبتنی بر این دو اصل اساسی است که هیچ کدام دیگری رو نقض نمی کنه. یک، انسان آزاد است با اختیار، با حریت، با قدرت خودش فعل رو انتخاب میکنه و این فعل رو انجام میده. در این حریت، خوب اراده فرمون، در این اختیار و در این آزادی کوچکترین خللی وارد نمیشه. هر جا اختیار انسان در انجام فعل مخدوش بشه، انسان به یک طرف هل داده بشه و از طرف دیگر محروم بشه و ممتنع بشه، اینجا اختیار نیست. از دیدگاه قرآن و روایات این مصداق جبر است و در اینجا اختیاری وجود نداره. انسان نسبت به چنین فعلی تکلیفی نداره، جزا و پاداشی هم در حق اون نیست. پس چی میخوایم بگیم؟ وقتی میگوییم لاجبر، از دیدگاه قرآن و روایات حقیقتا لاجبر است. فعل اختیاری من مبتنی بر گزینش من، انتخاب و اختیار من انجام میشود، این لاجبر. خیالتون راحت کنید. از اون بر همین فعل اختیاری من رو اگر خداوند متعال بنابر اون مبانی که گفتیم از نظام تقدیر خودش نگذرانده باشد، این فعل در خارج تحقق پیدا نمی‌کند. من زمانی میتوانم چیزی را به حریت خودم و به آزادی خودم انتخاب کنم و انجام بدهم که این انتخاب و این گزینش من در نظام تقدیر الهی تصویب شده باشد، نسبت به او قضا و امضا شده باشد. منم که دارم با حریت، صورت مسئله رو داریم میگیم، خوب نده فرمایید، یه حرفی است که دیگران الا یعلمه الا العالم او من علمها ایاه العالم، اینجاست، یه حرفی است که غیر اهل بیت نزده. بگردید بیارید از فلسفه قدیم، فلسفه جدید، متکلمان و الهیدانان قدیم و جدید، و فقط هم روی مبانی که تا الان ما در باب فعل الهی گفتیم این نظریه امر بین امرین صادق در میاد. شما یکی از اون مبانی که گفتیم رو شل کنید، دیگه امر بین امرین بی‌معنا میشه. از یک طرف خداوند متعال گفتیم لا یکون شیء فی السماوات و الارض الا بسبب، خداوند متعال تا چیزی از جمله فعل اختیاری من، فعلی که من از روی اختیار و آزادی انجام میدم، اگر این رو تقدیر نکرده باشد، اذن ندهد، تحقق خارجی پیدا نمی‌کند. اما در انتخاب این فعل بنده با حریت خودم، با اختیار و قدرت خودم گزینش میکنم و خدا در گزینش من نقشی ندارم.
ممکن من گزینش بکنم اما خدا در اون مراحل تقدیر نگذرونه؟
امکان محاله. آنچه را که من گزینش میکنم یعنی انجام میدم، تحقق میدم، هر آنچه را که من گزینش میکنم مصداق شیئونه و بنابر روایات لا یکون فی السما شیئون فی السماوات، اونو هم خدا تقدیر کرد. این که من الان اینجا میام، اراده میکنم در این لحظه بنشینم و این سخن را بگویم، این تا در نظام تقدیر خدا نگذشته باشه، این رو خدا تقدیر نکرده باشه، حکم نکرده باشه و امضا نشه، تحقق پیدا نمیکنه. اما در این حال من دارم همین فعل را با حریت و اختیار خودم گزینش میکنم و انجام میده.
من اراده بکنم تا مرحله قبل از اینکه محققش کنم. ما خدا
اگر خدا تقدیر نکرده باشه شما نمیتونید انتخابش کنید یا نمیتونید تحققش بدید.
این جبر میشه؟
نه من اختیار خودم رو انجام منم دارم اختیار میکنم.
من اختیار کردم اومدم محققش کنم.
خود نمیشه اگر خدا تقدیر نکرده باشه شما نمیتونید انجام. مثال شما اراده میکنید حالا یک کسی اراده میکند یک کسی را بکشه، قصد میکنه، همه مقدمات هم تهیه میکنه، حالا بگیم در واقع چیز واقعی بگیم، امر به ذبح اسماعیل، حضرت ابراهیم کارد رو میاره، تیزم میکنه، فرزندش هم میذاره، کارد رو هم بر میداره، اراده میکنه چی؟ بریدن. اگه خدا این فعل را تقدیر کرده باشد او انجام میده. موقع انجام داد ابراهیم به حریت انجام داده یا به جبر؟ به حریت خودش انجام داد. الان خداوند تقدیر نکرده از ذبح را، ابراهیم هر چه تلاش میکنه نمیتونه انجام بده. در اینجا ابراهیم اراده انجام داشت اما لا یکون فی ملکهی، این فعل در ملک خدا انجام نشد چون خدا تقدیر نکرد. پس ببینید به عبارت حال ما ساده تر، ما دو تا مکانیزم در تحقق یک فعل داریم. یه مکانیزم من هستم با اختیار خودم گزینش میکنم، او اختیار رو با اراده خودم چیه؟ تحقق میدم. یه مکانیزم، یه مکانیزم خداوند متعال نسبت به این فعل من در نظام تقدیر خودش این فعل را تقدیر میکنه، اراده میکنه، مشیت میکنه، تقدیر میکنه، قضا میکنه. اگر قضا کرد من در حالتی که گزینش میکنم اراده انجام میکنم تحقق بیرونی پیدا میکنه. من با اراده و اختیار خودم دارم اراده میکنم تحقق این را، خداوند هم با تقدیر و حکم و قضای خودش داره اراده میکنه این رو. چه زمانی این فعل در خارج تحقق پیدا میکنه؟ زمانی که اراده من با قدر خدا یکی باشه. اگر من اراده کردم و خدا هم تقدیر کرد این فعل در خارج تحقق پیدا میکنه. اگر من اراده نکردم خدا قدر کرد و تحقق پیدا کرد، من اراده ندارم، مثل فعل های جبری من میشه، من خیلی کارو انجام میدم بدون اختیار، قلب من داره حرکت میکنه، دست فرد داره با رعشه چیه، ما خیلی از کارها بدون آگاهی و انتخاب انجام میدیم، خیلی کارها انجام میدیم. این تقدیر خدا هست، اراده خدا هست، قضای خدا هست، اراده من چیه؟ نیست. فعل تحقق پیدا میکنه، منم قدرت و اراده ای ندارم، پس من مسئول نیستم، جزا و پاداشی هم ندارم. این که محل بحث نیست. محل بحث کجاست؟ زمانی که من اراده و اختیار میکنم، از روی حریت و آزادی کار انجام میدم، من اراده میکنم برای تحقق، خداوند متعال تقدیر نمیکنه. چه اتفاق میفته؟ میگن شما اراده کردی خدا نخواست. تجری کجاست؟ یکی از مصادیق تجری همینه دیگه. مصادیق تجری شما اراده میکنید یه کاری رو بکنید اما در اونجا امکان انجامشو پیدا نمیکنید. تجری منافاتی با اختیار داره؟ نه. به شما میگن شما میخواستی فلانی رو بکشی اما خدا نمیخواست. و ما حالا برعکس میخوایم که چی؟ سه حالت داریم تصویر میکنیم.
خدا یک چیزی رو اراده بکنه اما هیچ انسانی اون رو اراده نکنه و انجام نده.
بله، نه انجام میشه. اگه خدا لا یکون فی ملکهی الا ما یرید،
خدا اراده بکنه، مثلا خدا اراده بکنه شهادت حضرت عبدالله رو و هیچ انسان این رو اراده نکنه، هیچ انسان این کار رو انجام
نکنه، اینا شما اجباری جبر نیست، کار جبری. حالا مثال بذاری کنار، اینجا دیگران هم اراده کردن، این امر بین امرینه. جایی رو مثال بزنید که خداوند متعال چیزی را اراده میکنه هیچ انسان اون رو اراده نمیکنه، مثل همه تکوینیا. خدا اراده کرد الان قلب شما داره حرکت میکنه، نظام عصبی شما داره حرکت میکنه، کار میکنه، کل قوانین عالم
در تشریعات.
چی؟
افعال اختیاری.
نه دیگه اختیار نیست دیگه، داریم میگه سه حالت بیشتر نداره که، حالا داریم ساده سازی میکنیم دیگه. قرار است تو ساده ترین شکل توضیح بدیم. سه حالت بیشتر نداره. خدا اراده میکند، من اراده نمیکنم، فعل اتفاق میفته، از روی اختیار من نیست، فعل اختیاری من تلقی نمیشه، یه از محل بس خارجه. الان در ذهن شما یه خاطره خوب میاد، نشستید یهو به ذهنتون میاد الان من بلنشم مثلا نماز بخونم، بلنشم تلفن بزنم احوال پدر مادر بپرسم. او خاطره که در ذهن شما میاد که اراده شما نبود که، حالا شب میلاده اصلا حواسم نبود، نشسته بودم داشتم میگفتیم میخندیدیم، یهو یادم پدرم افتاد، یادم مادرم افتاد. این خاطری که در ذهن شما آمد فعل اختیار شما که نبود، خدا تقدیر کرد اتفاق افتاد، این فعل اختیاری من نیست، بر منم ثواب عقابی نداره. ثواب عقاب کجاست؟ موقعی که بلند میشم انجام میدم یا نه؟ به ذهنم میرسه حالا باشه فردا ان شاءالله یه تلفن میزنم، این فعل اختیاری من. اونجایی که خدا اراده و تقدیر میکند و فعل واقع میشود بدون که یک بنده او رو اراده کنم، این جزء افعال غیر اختیاری بنده است، فعل الله، کاری من یه امر بین امرین نیست. بیا حالا حالت دوم گفتیم چی؟ که من اراده میکنم اما فعل در خارج تحقق پیدا. حضرت ابراهیم کاردو میگذاره، فشارم میده، زحمتم میکشه، نمیبره.
این
نبوریدن
او
یه
ارادش کرده، این
نبوریدن
شد جبری دیگه.
نه نه احسن، پس من اراده کردم، اینم امر بین امرینی نیست، چون امر بین امرینی در فعلی که تحقق پیدا میکنه، فعلی که تحقق پیدا نمیکنه. آره میگن شما در اراده تجری همینه دیگه، شما در اراده فعل اختیار داشتید، من نسبت به اراده شما، شما رو عقاب میکنم. یا شما اراده کردید بلند شیدی کار خیر رو انجام بدید، اسبابش فراهم نشد، او آقایی که قرار بود پول بده شما کمک کنید مجلس را بیاندید پول نداد، من ارادم کردم او نیامد جلو، مثلا نه اتفاقی افتاد از آسمان چیزی اتفاق افتاد نشد من بلند شدم، مریض شد، خواب موندم، خواب غیر اختیاری ده. تصمیم داشتم صبح بلند شم این کار خیر رو بکنم، خواب موندم. داریم مثالا رو متنبه میکنیم. اگر من اراده کردم و تحقق پیدا نکرد، تحقق پیدا نکرده، اراده من از رو اختیار واقع شده، اینکه هیچ فعل در خارج تحقق پیدا نکرد، به اراده و تقدیر خدا تحقق پیدا نکرد. این است که نسبت به عدم تحقق او ثواب عقابی تعلق نمیگیره. در فعل تجری هم اگر ثوابی بدن به اراده شما ثواب میدن، میگم شما قصد خیر کردید، نسبت به قصد خیر و نیت شما ثواب بدیم، چون با اختیار این کاری کردید. مورد اصلی کجاست؟ حالت سوم، من اراده میکنم این کار خیر رو انجام بدم، خداوند متعال هم همون رو تقدیر میکنه، میگه منم اون رو تقدیر میکنم، فعل در خارج تحقق پیدا میکنه. این فعل دو وجه داره، از اون جهت که من اراده کردم میتوانستم اراده نکنم، اگه اراده نکرده بودم تحقق پیدا نمیکرد، من با اراده و فعل خودم این کار رو انجام دادم، پس جبری نبود، من از روی حریت انجام دادم. ثانیا تحقق اون بدون قدر خدا ممکن نیست، اگه خدا این فعل رو تقدیر نکرده بود این فعل تحقق پیدا نمیکرد. پس اینکه شما میگید توارد ارادتین بر مورد ما وارد محاله، میگیم محال نیست. حالا ما یه مثالی هم زدیم، حالا یه مقدار وقت دیر شد برای که نمیخوایم بحث تکرار کنیم، مثال عرفیه، شاید یه مقدار تقریب به ذهن میکنه. میگیم اگر یه رئیسی معاونی رو نصب میکنه، بهش هم میگه تو در حوزه اختیارات خودت آزادی، میتونی قانون بگذاری، میتونی کسی رو نصب کنی، میتونی کسی رو عزل کنی، آزادی. پس بنابراین آزادی و حریت رو چیه؟ داد. در ذهن به دبیرخانه میگه هر موقع که این نامه نوشت، قانونی چیزی میخواد ابلاغ بکنه، نظر منو بگیر. تا من نامه های این رو تایید نکنم تو از دبیرخانه رد نکن. این رو به کی میگه؟ به دبیرخانه میگه. این آقای معاون شروع میکنه آقای فلان رو عزل میکنه، دبیرخانه خبر میده آقای فلان عزل شد، اجازه هست؟ ابلاغ. فلانی رو نصف کرد، اجازه هست؟ نه اجازه نیست، نامش فعلا بایگانی کن. سوال، اون زمانی که این بخش کسی رو عزل کرد، رئیس هم اجازه داد، گویی نداره، حکمش بذارید ابلاغ، آیا در اینجا این فعل عزل منصوب به کیه؟ منصوب به معاونه. آیا رئیس میتونه بیاد عقابش کنه، مؤاخذش کنه؟ به چرا فلان رو افتر؟ اون مبنا چی بود؟ دلیل چی بود؟ این نمیتونه بگه آه چون شما اجازه دادید به دبیرخانه رد شد، پس بگه فعل من. میگه تو اراده کردی، با اختیار خودت فلانی را بیرون کردی، اگر دلیل لازم نداشته باشی مؤاخذه میشه. تو از روی اختیار این کاری کردی. بله منم اذن دادم، اگر من اجازه نداده بودم به حکم عزل شما تقوی خارجی پیدا میتونستم جلوش بگیرم، ولی منم اراده کردم که این کار بشه. این فعل از منصوب به معاون است چون او اراده کرد این کار رو بکنه، منصوب است به رئیس چون اگر تقدیر نکرده بود و اجازه نمیداد این فعل تحقق پیدا نمیکرد. نه ها، منصوب میشم به این معنا، معاصی به انسان منصوب میشود که انسان فاعل معاصی است، معاصی به خدا منصوب می شود که خداوند معصیتی که فعل من است تقدیر و اراده می کنه. این نکته ماجرایی، خدا معصیت را اراده نمی کنه، خدا اراده معصیت می کند برای من. معصیتی که من بنده با آزادی و حریت اختیار کردم او رو اراده می کند. بله اگر خدا نمیخواست این معصیت در خارج تحقق پیدا نمیکرد. ای خدا، خدا تقدیر کرد که این فرد در این زمان این جنایت رو انجام بده. اما چی رو تقدیر کرد؟ نه تقدیر کرد که او جنایت رو انجام بده، تقدیر خدا این بود که در این لحظه من با فعل اختیاری خودم بیام و این کار رو انجام بدم. بله این فعل فعل منه، اما ای خدا همین رو در این لحظه تقدیر نکرده بود، محال بود من انجام. پس میتوان گفت تمام افعال اختیاری ما فعل ماست و تمام افعال اختیاری ما در تقدیر خداوند گذشته است، تا تقدیر نشود و قضا و حکم نشود این فعل تحقق خارجی پیدا نمی کنه. امر بین امر، یعنی
از خدا نسبت به اختیار انسان مخبوره.
چی؟ اختیار من که اختیار فعل نیست که اصلا، لا یکون و شیء فی السماء. نه نه اختیار اراده من
تصرف نمی کنه.
نه نه اینجا نیست، نه تصرف نمی کنه.
خب پس یه چیزی هست که خودت توی این عالم نمیتونه
توش تصرف. نه نمیتونه نیست، نه حال اونم بذارید، حالا نشد، نه اون یه بحث سطح بالاتر بعد توضیح میدید. شما چیزی که آقا بس، نه بینه یه قدم ما مشکل حل کردن اهل بدیه، این مقداری که حل کردن شما بگی. همه بشر از آغاز تا الان بحثشون در مورد فعل خارجی است، این دستی که من حرکت میدم. نزاع میان معتزله و اشاره در مورد اینه، آیا این دستی که من حرکت میکنم اینو بلند میکنم این فعل خداست یا فعل منه؟ اینو بشر نتونست حل کنه.
فعل خداست.
نه فعل خدا نیست.
اراده
فعل خداست. نه هر دو هم فعل خداست. هم فعل خداست هم فعل منه.
فعل من نیست. من میخوام بگم که این ارادش با منه، فعلش با خداست. اینطوری که شما توضیح دادید تقدیرش با خداست.
نه اون این که فعل تابع اراده منه این روشنه.
من اراده
خدا دارم. نه. اون یه بحث دیگه است دوباره. چای منی که اراده میکنم این هم فعل مولد و فعل مباشر دیگه. فعل مولد و مباشر. که اون بحثای دیگه است. این چون این بحثای دیگر رو داخل نکنید. فرض بگیرید تحقق این فعل در خارج تابع اراده منه، منم که اگه اراده نکنم دستم حرکت نمی کنم، یه حرکت دست، یه حرکت دست، اگر اراده من نباشد تحقق پیدا نمی کنم، اگه تقدیر و اراده خدام نباشد این دست من حرکت نه. من اراده میکنم دست وای میسته نمیتونم. این حرکت دست من، ببینید بشر از آغاز در مسئله جبر و اختیار داستانش اینه، این حرکت دست من به اراده من است یا به اراده خدا؟ اشعاره میگن به اراده خداست، اصلا اراده من مؤثر نیست. معتزله میگن به اراده من، اراده خدا مؤثر نیست. ما میگیم بنابراین مبنای اهل بیت توضیح دادن، هر حرکت دست شما، هر برگی که از آسمان میفته، درخت میفته، هر پلکی که شما میزنید به اختیار داریم میگیم، موقعی که به اختیار است، همون پلک شما به اراده شماست و به اراده خداست. به اراده من است لاجب، به اراده خداست لا تفویض. یکی از اینا نباشه این حرکت دست اتفاق نمیاد. شما یه سوالی دارید در رابطه مشیت، او بمانه، ما همین رو حل کردیم، اونم حل داره.
حالا اگه من تو اراده اومدم، من در اراده مختارم، ولی خدا تو نظام تقدیرش نگذرون و این کار انجام نشد، من در این انجام ندادن مجبور شدم.
بله، نه مجبور شدی، یعنی فعل اختیاری شما نیست که شما رو عقاب نمی‌کنه. حضرت ابراهیم رو برای ادب نه اصلا اون جبر نیست. آخه کسی که منکر نیست، مگه معتزله، مگه کسانی که قائل به اختیارن منکر اینن که ما خیلی از چیزها رو میخوایم و تحقق پیدا نمیکنه. حضرت ابراهیم خواست ذب کنه، ذب تحقق پیدا نکرد. میگن تو خواستی، در خواستت آزاد بودی، تحقق پیدا نکرد، اونجا شما هیچ حریتی نداشتی. عقاب نمی کنن ابراهیمو که چرا سر اسماعیل بریده نشود.
این بحث در فعل‌های ماست، نه عدم فعل‌های.
همیشه همینطوره. اصلا نزای بشر در باب جب و اختیار فعلیست که تحقق پیدا میکنه. فعلی که تحقق پیدا نمیکنه هیچ کس اختلاف نداره. معتزلی باشد، امامی باشد، اشعری باشد، میگه اون فعل خدا نخواسته نشود. یک بحثی نیست. اگر من اراده کردم و انجام شد، سخن در این است که آیا این فعل الله هست و هو فعلنا، فعل مال خداست، یا این فعل من است و انتصابش به خدا محاله. بنابراین مبنا هیچ فعل اختیاری در عالم نیست که به من منصوب نشود به حریت من. ببینید اینجا عرض میکنه، ذره ای من نمیتوانم بگم چون خدا تقدیر کرد در اختیار و حریت من مؤثر بود، به هیچ وجه. توی مبنا خدا تقدیر کرد گزیده من را که گزیده من تحقق پیدا کنه. هیچ فعل اختیاری نیست که به اختیار من نباشد، پس من با آزادی خودم انجام میدم، و هیچ فعل اختیاری نیست که در خارج تحقق پیدا کنه که تقدیر خدا اون هفت مرحله انجام نشده باشه، خدا مشیتش نکرده باشه، ارادش نکرده باشه، تقدیر نکرده باشه، قضا نکرده باشه تا به امضا برسه. این امر رو امرینه. حالا انشاءالله این بحثای دیگری هم داری که تفسیرش در جای خودش. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علیه و آله.